صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم في مسائل ومباحث حول أقسام الإجماع، ومن تلك الأقسام الإجماع المدركي. عمدة ما يشكل على هذا الإجماع، يعني على عدم وجية الإجماع المدركي، ما قلنا أن الإجماع المدركي غير حجة، فذلك لأن مجرد وجود المدرك يوجب عدم تحقق ملاك اللطف ولا الحدس. من أجل ذلك إجمال الكلام أن الإجماع المدركي غير حجة. قد يشكل على ذلك بأن الإجماع لولا هذا المدرك من نص موافق له هل كان حجة أم لا؟ نقول نعم، الإجماع إذا لم يكن هناك نص مدرك موافق له يكون كاشفا تعبديا قطعيا عن رأي المعصوم. فيقول الخاسم المستشكل بأنه إذا كان وحده إذا كان حجة كاشفا قطعيا عن رأي المعصوم، فما اتفق في هذا الأثناء بوجود المدرك؟ هل اتفق إلا وجود مدرك؟ نقول لا. فيقول الخاسم أن وجود المدرك لابد أن يزيد في اعتبار الإجماع، لأنه بنفسه أيضا تفرضون أنه مدرك للحكم، فما هو وصاله للمدركية والحجية والاتجاج به على الحكم ينبغي أن يزيد في اعتبار الإجماع. فكيف لا يكون الإجماع مع وجود المدرك الموافق حجة؟ هذا الإشكال الأساسي في الإجماع المدركي، يعني في الإشكال عدم اعتبار الإجماع المدركي. لكن الجواب يمكن بكلمة واحدة، وهي أن الإجماع والاتفاق بوجود المدرك الموافق لا نقوله بسقوطه عن الاعتبار والحجية مطلقة، لا نقول بذلك، بل إنما نقول بأنه بإنبان أنه إجماع وكاشف قطعي عن رأي المعصوم بهذا الإنبان ينتفي. وإلا هناك مدرك صالح للإستدلال من تام السند والدلالة، وأيضا اتفاق العلماء اتفاق الفقهاء يكون رسيدا وثيقا لهذا المدرك، لا يكون مضعفا له. بل لو كان هذا الرواية ضعيفة سندا، فمع ذلك الاتفاق يجبر ضعفه بطريق الفهوى. فالاتفاق حينئذ إذا كان هناك مدرك موافق له لا يسقط عن الاعتبار مطلقا، وإنما ينتفي الإجماع بوصف كونه إجماعا كاشفا قطعيا تعبديا عن رأي المعصوم بهذا العنوان، فينتفي طبعا آثاره. حتى ذهب هذا البيان أن الإجماع المدركي وإن كان بوصف الإجماع غير حجة ولكن يصلح لجبر ضعف سند الخبر إذا كان سنده ضعيفا، الخبر الموافق لاتفاق العلماء يصلح الاتفاق لأن يجبر ضعف سند هذا الخبر بالفحوى بعد ما بنينا على انجبار ضعفه بالمشهور من القدماء. و ايضا يوجب الاحتياط لو لم يكن هناك روايه اصلا، الاتفاق بنفسه يوجب الاحتياط. نعم لا لا لا، الكلام الان في جبر ضعف السند. ثم انه لو كان هناك الدليل الموافق للاجماع الاصل لا الدليل، الاصل دليل حيث لا دليل، هل الاصل الموافق للاجماع يعني اذا كان هناك اجماعا وكان اصلا يجري اصلا موافق لهذا الاجماع، حين اذا يكون هذا الاجماع مدركيا؟ نقول نعم. لماذا؟ لان الاصل لا يمكن فرضه الا انه مفاد دليل اما عقلي او نقلي، ففي الحقيقه في مجرى الاصل يوجد هناك دليل من اماره معتبره موافق لهذا الاجماع، فيقول كل اصل موافق للاجماع الى وجود دليل صالح من أمارة موافق للإجماع، لا فرق بين الأصل وبين الأمارة، لكن الأصل بطريق الأول والرجوع إلى الدليل يكون موافقا للإجماع وصالا للمدركية، وأما نفس الأمارة مباشرة في نفسها يكون موافقا للإجماع وصالا للمدركية. الفرق بينهما هذا فقط. ثم إنه ذكر المحقق صاحب الشرايع في كتاب معارج الأصول للإجماع أربعة أقسام، يعني قسم الإجماع صاحب الشرايع قسم الإجماع إلى أربعة أقسام، ومن تلك الأقسام عد الإجماع التقريري، لم يعبر بلفظ الإجماع التقريري ولكنه قال يقول بعضا ويقرره الباقون. بعض المحققين استاد من عبارة المحقق عنوان الإجماع المدركي تقريري، الإجماع التقريري، الإجماع التقريري بناء على تعريف المحقق في المعارج هو عبارة أن يفتي بعض الفقهاء، نفس فقهاء الذين أفتوا لم يصلوا إلى حد الإجماع والاتفاق، أفرزوا بعض الفقهاء مثلا، ولكن سائر الفقهاء قرروهم، يعني وافقوهم بنفس الموافقة، فحينئذ يتحقق بذلك الإجماع، فلا يعتبر في تحقق الإجماع تنسيس جميع أصحاب والفقهاء المجمعين بتلك المسألة، لا يعتبر، بل يكفي تنسيس بعض الفقهاء بتلك المسألة والإفتاء بها ووافقه سائر الفقهاء، بهذا أيضا يتحقق الإجماع، وهذا هو الذي عبره بعض محققين بالإجماع التقريري، وهذا غير ما إذا اتفق الأصحاب المعاصرون للأئمة عليهم السلام على حكم بمرعى ومسمع المعصوم، ذلك أصلا لا يدخل في الإجماع، يدخل في تقرير المعصوم. هذا هو الفرق بين ذاك وبين هذا. ثم يقع الكلام في مدرك حجية الإجماع في نظر فقهائنا اصحابنا الاماميه، لا يوجد نص من الكتاب والسنه يدل على اعتبار الاجماع، فان اصحابنا اما مشوا مسلك اللطف او مسلك الحدس، و استدلوا به تقاریب مختلفه اما به طریق لطف و به طریق حف الا اعتبار اجماع. لم یستندو و لم یستدلو به ای نسن اد لم یرو نسن من الکنه صالحا للاستدلال بی علی حجیت اجماع. ولکن العامه استندوا و استدلوا للاجماع الذي يقولون باعتباره اجماع الامه استندوا في ذلك الى ايات من القران المجيد استدلوا بالايات وهذه الايات تعرض الى عمدتها المحقق صاحب الشرايع في معارج الاصول فناقش في جميع الايات. المناقشه في هذه الايات واضحه جدا و اصلا هذه الآیات لا تسلح لإثبات مرامهم یعطی تفصیله بیانن. اما تفصیل عرض میکنم که خب اجماع مدرکی عرض کردیم این حجیتش مشکل دارد، نمیتونیم بگیم این اجماع، این نوع از اجماع کاشف قطعی از رأی معصوم هست. چرا؟ چون فرض این است که یک مدرکی وجود دارد که موافق این اجماع هست، که لولا هذا الاجماع اون مدرک خودش صلاحیت برای دلیلیت بر اون مسئله چی آقا؟ بله دارد. خب وقتی که این رو فرض کردید دیگه آیا قاعده لطف جریان پیدا می کند؟ خیر. آیا حدس جریان پیدا می کند؟ خیر. لکن عمده اشکالی که میشد بر این حرف، کدوم حرف؟ عدم اعتبار اجماع مدرکی با هذا تقریب الذي قلنا، بر این حرف، بر عدم اعتبار اجماع مدرکی با این تقریبی که گفتیم مناقشه میشه. یه مناقشه جدی به ظاهر انسان نگاه میکنه فکر میکنه که این مناقشه مولا درزش نمیره و مناقشه اینه، میگه از شما سوال میکنیم آیا دولا هذا المدرک، اصلا قطع نظر بکنه از این مدرک، با قطع نظر از این مدرک این اجماعی که الان محل کلام شماست در همین اجماع، با قطع نظر از این مدرک آیا تام بود، کاشف قطعی بود از رأی معصوم یا نبوده، ما چی جواب میدیم؟ بله، اصلا فرض ما در اینه که لولا هذا المدرک این اجماع کامل تام کاشف قطعی از رأی معصومه. مستشکل میگد که خب چه اتفاقی این وسط افتاده در اینجا؟ فوقش یک مدرک بهش اضافه شده، یک دلیلی از آیه یا روایتی که تا مستند و دلاله هست اضافه شده بر این چی آقا؟ اجماع. خب مختزاش چی آقا؟ این است که بر اعتبارش بیفزاد، همونجا که گفتن که لا حجه نمیتواند یک مشکوک الحجه رو حجت بکند در شورت فتواییه، کذالک حجتی میتواند حجت دیگر رو چیکار بکند آقا؟ تقویت بکند. شأن حجت دیگر این است که اصلا یه حجت دیگر تقویت بکند. پس چرا فقها میان شش تا استدلال میکنن آیه آیه روایت روایت سیری و قلا؟ چون هر کدوم از این ادله خودشون به نفسه مستقله و تقویت میکنن دلیل بله دیگر. این اشکال رو ببینن چقدر سر راسه، چقدر تمیزه، که اگر این مدرک نبود اون اجماع که خودش کاشف قطعی از رأی معصوم بود، حجت بود فی نفسه نبود، خب این مثلا اتفاق گفته چیه؟ یه مدرک اضافه شده دیگه، خب این مدرک هم بر اعتبار اون اجماع چیکار میکنه آقا؟ افزوده میکنه، تقویت میکنه. جواب این مطلب اینه که ما نمیخوایم بگیم مطلقا این اتفاق اصحاب از حجیت ساقط میشن، اینو نمیخوام بگیم. اگر اینو میخواستیم بگیم اشکال شما چی هست آقا؟ وارده. چی میخوام بگیم؟ میخوام بگیم که ما دو تا مطلب داریم، دو تا عنوان داریم، یکی اجماع به ما انه اجماع اون، یکم اتفاق اصحاب به ما انه اتفاق الاصحاب. اونی که خدشه‌دار میشه با وجود مدرک دیگر اجماع به ما و اجماع اون هست. چرا؟ برای اینکه فرض این است که این اجماع به ما و اجماعون. به ما و اجماعون یعنی چی؟ یعنی کاشف قطعی از رأی معصوم، کاشف قطعی. این یا بر مبنای لطفه یا بر مبنای حدسه، چون آیه‌ای که نداریم نفسی که اطلاق داشته باشد. اگه دلیل ما یک دلیل نفسی بود اعتبار اجماع اطلاق داشت، چون اونا که یک روایت دیگری باشد یا روایت دیگری چی آقا؟ بله؟ نباشد. مطلب من رو گرفتی چی میگم یا نه؟ اگر دلیل اعتبار اجماع ما یک آیه‌ای بود یا یک روایت تام و دلالت و سند بود اطلاق داشت، چون اینکه دلیل دیگری باشد یا دلیل دیگری نباشد، وجود دلیل دیگر هرگز ضرر به اجماع چی آقا؟ نمیزد. ولی کلام این است که ما دلیلی نداریم جز قاعده لطف که به حکم عقل یا حصول حدس یعنی اطمئنان و قطع به رأی معصوم. خب کلام اینه وقتی یک مدرک دیگری که خود صالح مدرکیت هست وجود داشته باشه، در اینجا اتفاق اصحاب معلوم میشد که بر اساس اون چی میشه آقا؟ مدرک میشه، یعنی من مضمون قویان میشه، چون این مدرک وجود داشته اون زمان هم بود. فرض اینه اون وقت وقتی که مدرک وجود داره، خب اون لطف تقریبا لطف میاد آقا؟ نمیاد دیگه، چون لطف به این مدرک محقق میشه، حدس هم نمیشه، به خاطر اینکه خود این مدرک اون وقت باید ملاحظه بشه که صورت مدرکت داره یا نه. حالا اگه فرض کن کسی خدشه کرده، بعد بعضی فقها قبول دارن این مدرک رو، حالا سند رو ممکن هم قبول داشته باشن، دلالتش که نوعا در اخبار قابل اختلاف دیگه، اینجور نیست؟ بین فقها اختلاف میشه دیگه. حالا این آقا اومد و در دلالتش خدشه کرده این روایت رو خدشه کرد، خب اون وقت این دیگه کاشف قطعی از رأی معصوم چی آقا؟ پس ما باید نگاه بکنیم اون دلیل، که اون دلیل آیا کاشف هست یا نه. تو فوقش اگر قطعی و سند و دلالت باشد میشه کاشف ظنی معتبر، اینجور نیست؟ کاشف ظنیه دیگه، کشف قطعی از رأی معصوم چی آقا؟ نمیشه.
اون هم همطوره، اون دلیل و مدرک شما اگه خبر واحد باشه کاشف ظنی معتبره، اجماع میشه کاشف دیگه.
گفتم که کاشفیت اجماع مبتنی بر یک مبنایی و دلیلی هست که اون دلیل منهدم میشد، هم لطف و هم حدس و قطع. توجه فرمودید؟ اگر کاشفیت اجماع به حجیت اجماع به یک دلیل لفظی بود، اطلاقش حتی اونجایی که روایت دیگری هم باشه رو میگرفت. ولی فرض این است که این قاعده لطفه، لطف میگد که در صورتی که هیچ دلیل دیگری بر واقع نباشد، شارع مقدس حکم حق رو اظهار نکند به یک دلیل دیگه، فرض اینه که با اون مدرک دیگه حکم حق رو چیکار کرده آقا؟ اظهار کرده.
شما اجماع مدرکی رو که از حجیت بندازید، همه فقها اتفاق کردن بر یه حکم.
خب صبر کن، حرف ما تمام حرف ما تمام نشده، صبر کنید. پس بنابراین جواب اصلی این آقا که اجماع به ما انه اجماعون و کاشفون قطعیون هم رأی المعصوم مبتنی بر یک ملاکی است که با وجود مدرک موافق دیگر، این ملاک چی میشه آقا؟ منتفی میشه. اما ما که نگفتیم مطلقا این اتفاق اعتبار نداره، میگیم داره. چطور؟ خب الان فرض کنید در همینجا دلیل موافق اگر اومد و اولا سندش هم صحیح باشه، اون دلیل سند و دلالت هر دو، این اتفاق پشتیبان اون میشه. یعنی اگر چنانچه یک روایت دیگه مخالف این وسط باشه، قطعا این خبر بر اون چی داره آقا؟ ترجیح داره. بله، چون میشد این اتفاق اصحاب بر رأی پشتوانه این میشه و اون با قطع نظر از این که از احراز اصحاب سند اون دیگری چی میشه آقا؟ ساقط میشه.
نمیذاره لطف محقق بشه از اینکه وقتی اجماع وجود داشته باشه یه روایت مخالف با این اجماع، امام میخواد این روایت رو بیاره که لطف از یعنی لطف رو محقق کنه.
بله،
در حالی که شما در مبنا میفهمید اگر یک مسئله اتفاق جمیع فقها باشه اون روایت اعتبار نداره.
بله، همونطور که عرض کردم در این جایی که روایتی که الان فرض شده موافق این اجماع هست، لولا دلیل روایت مخالف دیگر اگر نباشه، اینجا اون ملاک کاشفت اجماع عرض کردیم چی میشه آقا؟ منتفی میشه. این یک. و لکن اتفاق میتوند یک پشتیبان قوی برای این روایت صحیح و سند باشد که در مقابل اون روایت صحیح و سند دیگر مخالف اگر فرض کردیم وجود دارد در همون مسئله، این بر اون چی آقا؟ ترجیح پیدا میکند حالا با قطع نظر از اشکال دیگر، اشکال دیگر چی بود آقا؟ که اگر این روایت موافق این اجماع نبود، اگر نبود اصلا اجماع میچی؟ اصلا خود خصوصی اجماع رو بذارید کنار، نفس اتفاق اصحاب موجب وهم سند اون روایت مخالف هم چی آقا؟ میشه. اصلا اگه هیچ روایتی هم در بین نباشد موافق این اتفاق، اجماعی هم تعبدی رو ما قطع نظر بکنیم، خود نفس اتفاق اصحاب موجب وهم، ما که میگیم مشهور قدما موجب وهم نمیشد، ولی اتفاق قبول داریم که موجب چی میشه آقا؟ وهم میشه. نتیجه این میشد آقا، اجازه بدید، نتیجه میشد که این اتفاق آثار حجیت خودش رو در محدوده خودش چی آقا؟ داره. وجود اون روایت این اتفاق نه تنها ضرر نمیزنه بلکه کسب قوت میکنه. چی آقا؟ از این اتفاق برای ترجیح برای یک روایت دیگر، توجه فرمودید؟ و اگر اجازه بدید آقا، کسب قوت میکنه اگر سندش صحیح باشه. اگر سندش صحیح نباشه، زلالتش تا فرض دامه، ضعف سندش چی میشه آقا؟ جبران میشه. خب وقتی که ضعف سندش جبران شد، حتی بر اون روایت صحیح مقدم میشه، چون فرض است که اون با اتفاق اصحاب سندش چی شد آقا؟ موهول شد. این روایت ضعیفه که تام الدلاله هست به پشتوانه این اتفاق، حتی بر اون صحیح هم چی میشه آقا؟ مقدم میشه. من متوجه نشدم شما چی اشکال کردی؟
اگر یک اجماعی باشه، یه روایت مخالفه با این اجماع، یعنی روایت
خب این داری میگین دیگه،
اون عرض نست که اگر امام بخواهد مخالفت خودش رو با این اجماع بیان کند به طریق این روایت، شما فهمید اتفاق کل باعث شما اون روایت بذاریم کنار. خب بس امام نمیتونه لطفش رو برسه.
عرض میکنم خدمت شما که در جلسه قبل گفته بودیم خدمت شما، اگر خاطرتون باشد گفتم که اگر روایت مخالف باشد، باز هم ملاک لطف چی میشه آقا؟ منتفی میشه. فرق ندارد در انتفاع ملاک لطف بین این که این روایت موافق باشه یا مخالف باشه. صبر کنید آقا، صبر کنید. بله،
امام مخالفت خودش رو چطور
با همون روایت،
با این روایت که شما کنار بذارید،
نه دیگه اشتباه کردید دیگه، گوش ندادید، متوجه نشدید. عرض کردم که به وسط در تقریب قاعده لطف دیروز آقایون حواستون جمع بکنید، چی عرض کردم؟ گفتم که این ملاک لطف حتی با روایت صحیحه مخالف اجماع چی میشه آقا؟ منتفی میشه. چرا؟ برای اینکه لطف این است که در صورتی که مدرکی بر حکم واقعی نباشه با قطع نظر از این اجماع، چون اگر با قطع نظر از این اجماع یک مدرک دیگری بر حکم واقعی باشه، دیگه ملاک لطف چی میشه؟ منتفیم. حالا چه اون مدرک موافق اجماع باشه چه مخالف باشه، فرق ندارد. نتیجه چی میشه؟ که اجماع لطفی حتی با وجود مدرک مخالف هم اساسش چی میشه آقا؟ منتفی میشه. خب اون وقت این اتفاق چی کار است؟ اتفاق بعد یارم از کار چی آقا؟ بیندازه. اما کلام این است که ما میخوام بگیم که اون دیروز هم گفتم مبنای حدس ممکنه کسی بگه منتفی نمیشه، ولی این مبنای لطف، این ملاک لطف حتی با مدرک مخالف هم چی میشه آقا؟ منتفی میشه. چون شما میخواید که لطف رو مبتنی بکنید که امام اظهار نکرده باشه حکم رو، خب این مدرک فی نفسه صلاحیت برای اظهار چی آقا؟ داره. اگر بخواید بگی نه این روایت از کار افتاده مصادر مطلوب میشن، شما با قطع نظر از اجماع در نظر گرفتید مدرک رو، اون قضیه لطف رو، اما در مجموع فقیه باز به این روایت نمیتونه فتوا بده. چرا؟ چون اگه ملاک اجماعیت خودش مد دست بده، متوجه نشدید؟ ملاک اجماعیت خودش رو به اساس لطف مد دست بده، اتفاق که سر جای خودش محفوظه.
این اتفاق
اجازه بدید، این اتفاق موجب اطمینان به وجود خلل در این روایت میشه که انسان نمیتونه احتمال معتنابهی بده که روایتی بر حکم واقعی باشه در مرعا و مسمع همه فقهایی که خودشون روایت آوردن، معذالک اتفاق کل کردن برخلاف این روایت، دیگه انسان اطمینان پیدا بکنه به وجود خلل، حالا یا در اصل صدور یا در جهت صدور یا در دلالتش. خلاصت الکلام این است که اگر اتفاق کل نه مشهورا، من باور کردم ما مشهور موجب وهن سند خبر نمیدونیم، اتفاق رو فقط درد میکنم. در مجموع این از فواید این اتفاق میشه. و نکته دیگر این که محقق چهار قسم برای اجماع نقل کرده در این حاشیه که اینجا آوردیم. از اجماع دارد حالا کلام محقق این یقع علا دروب منها ان یجمع اهل الاجماع علی المسئله بالقول صریح، بگن اجمعت الاصابه، اتفق اصحابنا، لا خلاف بین اصحابنا، اینا چی میشه؟ آقا قوله صریح میشه. الثانی، ببینید این کلام خیلی جالب است چون مال محقق صاحب شرایع و این تقسیم خوبی کرده ایشون. الثانی ان یجمع علیها فعلا. فعلا یعنی چی؟ یعنی به اصطلاح فتواشون موافق این، همه به این مسئله فتوا بدن. فتوا یه فعل نیست دیگه، اینجور نیست، فتوا یک فعل نیست. آقا اینا در مقام فعل یعنی اجتهاد افتا با هم یک حکم رو فتوا دادن اینطوری. خب این میشه فعلا. خب الثالث ان یقول بعضون و یقرره الباقون، اون که توضیح دادم دیگه خدمت شما. خب ما اجماع مرکب رو من امروز فکر کردم در جلسه قبل مفصل بیان کردم دیگه، نمیخوام که تکرار مکررات بشه. شما مراجعه بکنید به نوارهای قبلی، اجماع مرکب رو گفتم چرا نمیتونه این به اصطلاح عدم تنسیس مانع اجماع بشه، چون علم حاصل میشد که بالاخره حکم واقعی یا اون جانب هست از طایفه یا این جانب که حرمت و وجوب مثلا یا حرمت و بفرمید کراهت مثلا دیگه. با اینکه کل اصحاب به دو شق تقسیم میشن، انسان علم پیدا میکنه که شق ثالثی در این وسط وجود چی آقا نداره، یعنی علم پیدا میکنه که حکم اشاره نمیتونه یک حکم ثالثی باشه. پس اجماع مرکب کاشفیتش بر اون نفی حکم ثالث، بر نفی حکم ثالث کاشفیت چی داره آقا؟ قطعی داره. ثالث رابع هر چی شما فرض کنید، چون دیگه رابعی وجود نداره غالبا در این موارد. بالاخره بله علی یه حاله اگر چهار جرجیسی پیدا شده باشد یه قول چهارمی هم بگد، باز این جرجیس اون موقع پیدا نمیشد، الان دور آخرزان پیدا میشن البته. بله اگر چنانچه اون بیاد یه حکم دیگری هم داشته باشه مثلا، خب این اتفاق اصحاب به دو طرف این رو هم چهارم رو نفت میکنه. فهم ندارد از اینجا
الان در مسئله ازدواج مثلا با چهار قول در مسئله وجود داره، اگه کسی بیاد قول پنجم میخواد وارد کنه، این هم همین ملاک اجماع مرکب رو داره.
آها مراد شما رو متوجه شدم، حرف درستیه. اگر مثلا اصحاب کلن سه قول داشته باشن، مثلا یک شخصی بیاد مثلا از در زمانهای الان یه قول چهارمی احداث بکند، بازم اون ملاک اجماع مرکب میاد که بالاخره اصحاب رأیشون یدور بین این سه قول، قطعا قول چهارم چیکار میکنه آقا؟ نفی میکنه. حرف متینیه، درسته. بله خب آقا کلام در چیه؟ غرض از نقل حرف محقق چیه؟ این اجماع تقریری. بعضی اومدن از این کتابایی که جدید راجبه اجماع نوشته شده تقسیم بندی کردن، یکی از اقسام رو اجماع تقریری قرار دادن، مثلا اجماع و تقریری. من یه نگاهی کردم دیدم که هیچ مدرکی جز حرف محقق که همینجا گفته نداره. و معنای این حرف چیه؟ معنای این حرف این که آقا طائفه ای از فقها، مثلا شما فرض کنید که مثلا نصفه یا کمتر از نصف، اومدن یک مسئله رو فتوا دادن، درسته؟ بقیه فقها تصریح نکردن به فتوای در اون مسئله، ولی گفتن که مقتضى التحقيق في المقام ما قاله الشيخ طوسي، مقتضى التحقيق في المقام ما قاله فلان، یعنی تقریر کردن، یعنی موافقت خودشون رو با فتوای دیگری چیکار کردن آقا؟ اعلان کردن. اگر شما فرض کردید که طایفه زیادی به این گونه در این مسئله وارد شدن و طایفه دیگری هم تنسیس کردن، اینجا اجماع چی میشه آقا؟ حاصل میشه. لازم نیست که آهاد علما در اون مسئله فتوا بدن، نه، موافقت خودشون رو با دیگران اعلام بکنن، این اجماعه، این نوع از اجماع رو گفتن اجماع تقلیدی. بنابراین بعضی اومدن جور دیگه تفسیر کردن، مراقب باشید که اون تفسیر غلطه. گفتن اجماع تقلیدی یعنی این که در زمان امام علیه السلام فقهای مثلا اتفاق و مسئله بکنن و امام در چون در مرعا مسمع امام هست قطعا مورد تقلید امام. این حرف از اساس باطله. چرا؟ به خاطر اینکه اون اصلا داخل اجماع نیست، اون اصلا خودش تقلیده، تقلید عام معصومه. بله چون فرض این است که اون موردی که تازه گفتیم جایست که امام نسبش معلومه الان، بله اگر غیر معلوم نسب بود داخل در اجماع دخول میشد، ولی در چنین فرضی که امام حی و حاضر همه میشناسن معلوم نسبه، فقهای معاصرش بر حکم اتفاق کردن، امام سکوت کرده، خب این از قبیل چی میشه؟ آقا تقلید میشه، اصلا ربطی به اجماع ندارد. پس فرق است بین اجماع، پس ملاک اجماع تقلید معلوم شد. اجماع تقلید در اصطلاح همون حرفی است که محقق گفته، صاحب شرایع گفته، و این مقصود از اجماع تقلیدی نیست که در عهد امام علیه السلام فقهای اتفاق کنند بر حکمی. بله
در عصر امام بین فقها و رباط،
مقصود ما از رباط است که اهل فتوا باشند.
بله رباط اهل کوفه اینجوری.
بله بله الان که عرض کردم مقصود بنده اون رباط است که اهل فتوا باشن، چون کلام در فتوا هستن دیگه، یعنی فتوا اینها اتفاق در فتوا داشته باشن. اجازه بدید اون میشه نقل کاری به اجماع نداره،
اینم
شورت روایی. بله شورت روایی. حالا این مطلب رو ببینید آقا، در مدرک حجیت اجماع فرق بین شیعه و بین اهل عامه یک چیزه، و اون این است که اونها یعنی اهل عامه برای اعتبار اجماع به نصوصی از کتاب آیات مجید استدلال کردن، ولی فقهای ما این آیاتی که اونو استدلال کردن رو قبول ندارن. یکی از اون آیات رو فقط من میخونم خاتمه میدم بقیه باشه بعدا. اون یکی مثلا این اولی، و من یشاقق الرسول من بین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولا و نسله جهنم و ساعت مسیرا. نسله از سلا، یسلی اسلیت الرجل فی النار یعنی ادخلته النار. در اصل این باب افعاله، مثل نکرمو توجه فرمودید، نسلیه بوده، یاش حذف شده به جزم، اون کسره داله بر یا محذوفه، نسلیه یعنی ما او رو داخل به جهنم میکنیم. کی را؟ اونی که غیر از سبیل مؤمنین سبیل دیگری رو رفته. اونا میگن ما اجمعت الامه علیه، اون میشه سبیل مؤمنین. اونی که اجماع کرده باشن امت بر این، این میشه سبیل مؤمنین. خب این آیه هم میگه که هر کس غیر از سبیل مؤمنین برد، این عقاب میشه سریع. در کنار اونم من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له، در کنار اونم قرار داده، از اون گناهان بزرگی هم هست. پس همین کافیست در حرمت مخالفت اجماع امت و اعتبار اجماع. حالا فکر بکنید ببینید جواب پاسخ محکم به این استدلال چیه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.